بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صدا میرسه؟
بله بفرمایید، صداتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام دارم خدمت عزیزان و سروران گرامی و تشکر و تقدیر از فراهم کردن این فرصت برای این حقیر و ناچیز. خیلی کوتاه و مختصر و فشرده از فرصت استفاده کنم در ارتباط با موضوع رابطه میان فلسفه و معنویت. دو تا نکته رو من عرض می کنم، یعنی صحبت بنده دو تا بخش داره، بخش انشالله کوتاه. بخش اول در مفهوم شناسی معنویت و بخش دوم در موضوع بحث رابطه میان فلسفه و معنویت. من فکر میکنم در مفهوم شناسی معنویت جا داره که یه درنگی بشه، یه تأملی بشه، یعنی جز ارسال مسلمات ما نگیریم. ما هیچ به اصطلاح قول و قراری نداریم که از اصطلاح دیگران پیروی کنیم. خودمون در حقیقت مفهوم سازی کنیم و مفهوم شناسی کنیم در اینکه اصلا مراد از معنویت چی میتونه باشه و چه چیزی از معنویت ما اراده کنیم. فکر میکنم که از اون قاعده تعرف الاشیاء به ازدادها استفاده کنیم خوبه، به این صورت که اول ببینیم چه چیزهای معنویت نیست، بعد ببینیم اون چه که باقی میمونه چیه که میشه معنویت. قطعاً میتونیم بگیم جزء متیقناته که دو چیز جزء معنویت نیست. یک، مسائل مادیت جزء معنویت نیست. آنچه که بر میگرده به حیطه مادیت و حیوانیت، التزازات مادی، التزازات حیوانی، ارزش‌های مادی، پولی، سرمایه، مقام، شهرت، شهوت و خیلی چیز دیگه از این دست، اینا رو نمیشه توی مقوله مادیت و حیوانیت باید بیرون بریم. معنویت غیر از این عرصه است. این یک. دو، در عرصه مسائل روحی و روانی هم قطعا یه سری حالات روحی و روانی است، یا اوصاف و صفات و ملکات روحی و روانی است که اونا معنویت نیست. مثلا فرض کنیم چند نمونه، شک و تردید، دچار شک و تردید بودن، این قطعا معنویت نیست. اضطراب و دلهوره، بدبینی، سوء ظن، اینا که آثار بسیار منفی روحی و روانی میذاره، اینا جزء معنویت نیست. ناامیدی، تاریکبینی، سیاهبینی، اضطراب، تلاطم روحی، پوچ‌انگاری، بحران هویت، احساس وحشت، دلهوره، تنهایی و خیلی چیزای دیگه از این دست، اینا ضد معنویت. خب چی میمونه در تهش؟ آنچه که برمیگرده به مسائل روحی و روانی و فکری ما، نه مادی و جسمی ما صرفا یا حیوانی ما. مثلا آرامش روحی، امنیت روحی و روانی، یکی از بهترین مؤلفه های معنویت که انسان یه چنین روح آرامی داشته باشه. یا ایتها النفس المطمئنه، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، بهجت و انبساط و سرور روحی، نشاط و سرزندگی روحی و روانی، امیدواری، خوشبینی، بصیرت، نورانیت درونی و خودباوری، جدیت، پشتکار، واقع بینی و بهره‌مندی از التزازات معنوی و داشتن روح مقاوم و صبور در برابر مشکلات، داشتن آرمان‌های بلند، اهداف متعالی، همت بلند و از این دست. من اینجوری معنا میکنم. پس اگر اون به اصطلاح دو سری اوصاف و ویژگی ها رو کنار بذاریم، اون چه که باقی میمونه، مثبتات روحی و فکری و روانی، این میتونه تعریف معنویت باشه. فزلازله و غور، به قول امام علی علیه السلام در به اصطلاح خطبه متقین، ففل مکاره صبور و فل رخاء شکور، یا در سرا و در ذرا به اصطلاح به یاد خداوند بودن. در دعاهای ماه رمضان داریم اللهم ارزقنا الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، اللهم نعوذ بك من الكسل والفشل والقسوة والغفلة و از این دست. خب این قسمت اول من، بیش از این طولانی. به نظر من شاید بهترین آیه، آیه 97 سوره نحل که من عمل صالح من ذکر انفا فلنحیینه حیاتا طیبه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این احیا که افمن کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. خب این قسمت اول. اما قسمت دوم که رابطه میان فلسفه و معنویت، ببینید من بیشتر روی این تکیه میکنم که معنویت خب طبیعی هم مستحضری با شعار به دست نمیاد، با یک آرزوهای تخیلی به دست نمیاد، که قرآن تشبیه میکنه که مانند تشنکامی که در بدر دنبال آبه ولی سراب را آب میبینه. سراب دیدن، به اصطلاح آب دیدن سراب، این فایده‌ای نداره. آیه قرآن داره که فایده‌ای به حالش نداره. لم یجد حشیا کرماد نشتر در بهری فی یوم آصف. حالا اون مبانی فکری، حرف بنده اینه، یه زیر ساختهای فکری میخواهیم، یک متد فکری میخواهیم که بر بنیانهای استوار معنویت رو تثبیت کنه و تحکیم کنه. من چند تا از این موارد رو که میتونه ارتباط تنگاتنگی داشته باشه با مسئله معنویت، یکیش همین مسئله این که در فلسفه دنبال روش حسی و تجربی نیستیم، دنبال روش عقلی هستیم، تعقلی و استدلالی هستیم، فراتر از حسیات و محسوسات و مادیات. و نکته دیگر که شاید مطهری داره که اصلا جهانبینی با نگاه علوم تجربی به دست نمیاد، افق دید وسیع، کلی نگری، این از به اصطلاح چیز ویژگی های فلسفه است که نگاه کلی به جهان انداختن، که جهان بینی رو استیاد کردن ماده فلسفه است. نکته دیگر اینه که ما تو فلسفه از راه تعقل استفاده میکنیم. کشف و شهود هم در بعضی از فلسفه های اشراقی و خود صدرایی ما وجود داره. اما نکته قابل توجه اینه که عقل اصل اساس همه متد هاست، در حقیقت حجت هاست. یه تعبیر بنده دارم که عقل حجت حجت هاست، یعنی هر حجتی خودش باید محک بزنه با عقل، و این کار فلسفه است. یعنی حتی وحی هم به عنوان یک حجت، کلام خدا هم و کلام معصومان هم، خود تجربه هم، خود کشف و شهود هم، و یا مثلا فرض کنیم نقل های تاریخی هم، همه اینها باید خودش رو محک بزنه به عقل، که اینقدر استواری فلسفه رو نشون میده که تو هر عرصه‌ای وارد بشیم این فلسفه است که بنیان های محکم میسازه. نیازمندی عرض کردم، یا مثلا مقولات فلسفی، معقولات فلسفی، معقولات ثانوی فلسفی، با مفاهیم کلی سر و کار داریم. این خودش مسئله مهمیه که بدون داشتن مفاهیم کلی فلسفه نداریم، ارزش نداریم. مثلا ارزش گذاری ها همش مربوط به اینه. بعد اینکه در فلسفه ما داریم که سیرورت الانسان عالم نقلی مضاهی للعالم العینی، که البته این نمیشه بگیم کمال نهایی انسانه، ولی به هر حال یک مرحله از کمال. اللهم ارنی الاشیاء کما هی، ما دنبال کشف حقایق هستی، هستی شناسی هستیم. اینم ماده ویژگی های فلسفه است. یا مواردی مثل همین امکان و وجوب، میخوایم جهان بینی پیدا کنیم، همین نگاه امکان و وجوبی بهترین جهان بینی رو به ما میده. یک نگاهی به جهان میندازیم که همه ممکنات رو میبینیم در زیر سایه یک واجب الوجود، اهم از اینکه این امکان رو امکان ماهوی بگیریم یا امکان وجودی بگیریم. به ویژه اگر امکان فقری و وجودی بگیریم، چه نگاه زیبایی، نگاه خیلی عجیبیه، جهان میندازیم که همه جهان تجلیات اون کامل مطلقه، عین الفقر، عین الربطه، سراسر جهان کامل مطلق با تجلیات اوست، همه هستی آینه تمام نمای، حالا تمام نما که نمیتونیم بگیم، بیانگر در حقیقت اون رخ زیبای شاهد ازلی که به قول حافظ عکس روی تو چه در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در تمه خام افتاد، حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد این همه نقش، که تا آخرش. این که نگاه ما تو فلسفه اینه که همه جهان آیات پروردگاره، آینه تمام نمای رخ یاره، عین الفقر بودن خود انسان، علم حضوری انسان که تو فلسفه صدرایی خیلی روی علم حضوری تکیه میشه، به نظر من یکی از به سای افتخارات حکمت متعالیه که تو فلسفه ما هست، ولی حکمت خدایه، گستردگی دامنه علم حضوریه. خیلی جالبه این که انسان به خودش علم حضوری داره، به قوای نفسش، به افعال نفسش، به انفعالات نفسش، به علت ایجادی و مبادی عالیش، علت نسبت به معلول، نسبت به و بالعکس علم حضوری داره. و اینکه قرب، حقیقت قرب، قرب شهودیه. اگه ما این علم حضوری رو منکر بشیم، خیلی نمیتونیم توجیه درستی برای قرب شهودی داشته باشیم که در حقیقت با کاویدن درون و با علم حضور، پررنگ کردن علم حضوری درون، عین الفقر بودن وجود خودمون رو میابیم بر اساس حکمت متعالیه که علم حضوری و عین الفقره و اون صاحب ارتباطی که همهش با ارتباط داریم. علامه طوطبی در جایی داره که این روایت که من عرف نفسو فقط عرف ربو که اصلش عرف ربوه، میگه عبدالله شعبر در مصابی الانبار 12 معنا برش ذکر کرد. به نظر من هیچ کدوم معنای حقیقی نیست. معنای حقیقی اینه که انسان خودش را به فقر و تعلق و این ربط و وابستگی بیابد، او را میابد. یا در نگاه فلسفه ما که سریان العشق و شعور و تسبیح فی جمیع الموجودات، اینکه همه هستی رقیقه اون حقیقه مطلقه، تنزل یافته اونه، بنابراین بارقه ای از اون کمالات رو در خودش داره. و چهره ملکوتی این عالم، اینکه هر شیء در این عالم یک بعد ملکی داره، بعد ملکوتی داره، صور مثالی داره که علامه طباطبایی داره که تو آیات که ما داریم که همه اشیاء تسبیح میکنه، به نظر من که البته آیت المصباح هم داره که به اون صور مثالی و ملکوتی شونه. ببین این نگاه که همه چیز ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله به قدر معلوم، این عالم سرچشمه ای داره، عنده مفاتح الغیب. و از این دست موارد که من فکر میکنم از فرصتم استفاده کردم، طولانی نکنم، مقولات متعدد، هم متد بحثی و روش بحثی فلسفه و هم اصول و مبانی فلسفه به ویژه حکمت متعالیه، بنیانهای محکمی رو استوار میکنه برای معنویت به معنای پیش گفته. السلام علیکم و رحمت الله.